بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که در این عالم وجود در کنار وجهه ملکی وجهه ملکوتی است و خداوند عالم این وجهه ملکوتی را قرار داد اگر انسان بتونه به ملکوت راه پیدا کنه از این وجهه هم با خبر خواهد شد. بعد درباره وجهه باطن خودمون صحبت کردیم که باطن ما هم ملکی و ملکوتی داره. بعد در اعمالمون رفتیم، اعمال ما هم ملک و ملکوتی داره. آنچه ظاهر اعمال ماست اون ظاهر ملکی ماست، اما در کنار این ظاهر ملکی ملکوتی هم هست که روایات آیات اون ملکوت رو به طور اجمال دیشب بررسی کردیم. همینطور نماز ما هم یه ظاهری و یک باطنی داره. اون ظاهر نماز ما وجهه ملکی نمازه و اون باطن نماز ما وجهه ملکوتی نمازه. همانطور که اون وجهه ملکی ما که ظاهر نماز ماست دارای آداب و احکامی است، اگر انسان اون آداب و احکام رو مراعات کنه به صحت وجهه ظاهری نماز دست پیدا میکنه و اگر اون آداب و احکام رو مراعات نکنه از وجهه ظاهری نماز محروم میشه، عین همین باطن نماز و ملکوت نماز ما را هم احکام و آدابی است که او را به تعبیر آداب قلبیه نماز میارد. اگر انسان اون آداب را مراعات کنه و بتونه آنچه را که بیان کردن خود را با اونها مطابقت بده، به ملکوت نماز به مقدار درک و ظرفیتش میتونه دست پیدا کنه. به تعبیر امام امت اگر به این ملکوت دست پیدا کرد او را سری از اسرار خدا نمایان خواهد شد. اما اگر مراعات اون آداب قلبیه را نکنه به تبع از اون آداب قلبیه محرومه و وقتی محروم شد حظ و بهره او همون وجهه ظاهر نماز بیشتر نبود. و رضا انسان باید اولا بدونه که برای نماز آدابی است، چه وجهه ملکی یا ملکوتی. بعد باید دنبال اون آداب بره تا اطلاع از اون آداب براش حاصل بشه. بعد از این که اطلاع حاصل کرد، بر اون آداب مراقبت کنه تا انشاءالله بتونه با مراقبت اون آدابو در جان خودش رسوخ بده. اگر انشاءالله مراقبت کرد، کم کم اهل اون آداب قلبیه شده، میتونه چیزی در همین ور عالم نصیب پیدا کنه. حالا اینها اجمال کلام بود که هر کدوم خیلی حرف داره. در روایتی آمده عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله سلام الله علیه، راوی ابی بصیر از رئیس مصحف سلام الله علیه روایت نقل میکنه. اما فرمودن یرفع للرجل من الصلاح، برای انسان نمازش به آسمان میره، ربعها او ثمنها او نصفها او اکثر، به قدر ماسها. نماز انسان بعضی ها یه چهارم بالا میره، برای بعضی ها یه هشتم بالا میره، برای بعضی ها نصفش بالا میره، برای بعضی ها بیشتر بالا میره، که تمام اینها از باب مثاله. اون جمله آخر لکن، جمله آخر به قدر ماسها، به مقدار ماسها. این سها را دو تا معنا براش کردن. یک معنا به مقداری را که نفست و قلبت تو معنین داشت و سکون قلب برات بود، به همون مقدار نمازت بالا میره. اگر این ملاکه، برای بعضی دیگه سمن و روب نیست، برای بعضی یک صدمه، برای بعضی یک هزارمه، برای بعضی یک پنجاهمه، به مقداری که در نماز توجه براش بود. اگر ما سها رو به معنای سکون قلب و طمأنینه قلب معنا کنیم، بعضی فرمودن به قدر ما سها یعنی به اون مقداری که سهو در نماز برات بود او را مستثنا کن، غیر اون برات بالا میره. بعد فرمودن ولکن الله تعالی یتم ذالک بالنوافل، خود نماز این مقدار میره بالا، اون مقدار کمبودی را که نتونستی مراد کنی او را با نافله ها جبران کن. نافله ها را بخون تا کمبود اون برکات از فریضه از قبل نافله جبران بشه. که در روایت هم آمده عن ابی جعفر سلام الله علیه قال انما جعلت النافله لیتم بها ما یفسد من الفریضه، خداوند عالم نافله ها رو واجب کرد تا آنچه از فریضه ها خراب شد با نافله جبران بشه. من در همینجا عزیزا این نکته رو توی پرانتز عرض کنم، سعی کنید نافله ها را حتما به جا بیارید، اما این نکته را حتما فراموش نکنید، در اتیان و انجام نافله ها حتما گام به گام جلو برید، حتما بر نفس تحمیل نکنید. اون کتابه ها اصلا نوافل نمیخون یه ها نیفته کل نافله ها را حتما حالا انجام بده. نماز واجب ما 17 رکعته، مضاعف و دوبل اون که 34 رکعت میشه، نوافل مجموع میشه 51 رکعت. شما حتما در اتیان به نوافل با نفس مدارا کنید. یه مدتی اول فقط نماز نافله همون عشا بخونید که دو رکعت نشسته است، فقط همین رو بخونید، اونقدر اینو ادامهش بدید تا نفس این رو بپذیره، تقبل کنه، بر او آسون میاد. این که خوندی دو رکعت دیگه زیاد مثلا نافله صبحش اضافه کنید، یا یه مدتی فقط همین مقدار باشه، اونقدر ای را ادامهش بدید تا نسل ای را هم بپذیره. درکت درکت برید جلو، بر نفس تحمیل نشه. نفس عجیب حالاتش اگر بر او تحمیل شد و نتونست تقبل کنه، یه بار اونقدر از نافل بدتون میاد چرا تا چند سال بعد نتونید خود رو جمع جور کنید. ولذا قدم به قدم برید جلو، بر نفس تحمیل نکنید، نافله ها رو به طور اون ساده به جا بید که بزرگان بود از مسجد، از منزل برای مسجد میخواستن برن، توی راه نماز ظهر، توی راه نافله ظهر میخوندن، برگشت از مسجد به منزل، تو برگشت نافله عصر خوندن. مستحبیه قبلم که شرط نیست، تو را هم میشه خوند. ولذا به اون اقلی را که بر شما امکانش هست اکتفا کنید، قدم به قدم بالا برید. پرانتز بسته. ولذا فرمودن به اون مقدار که توجه در نماز برات بود، به همون مقدار این نمازت بالا میره. ما بقیه که توجه انسان نداشته باشه اون مقدار بالا نمیره. برضا باز توی پرانتز حاسبو قبل انتحاسبو، مقداری خود را یه بررسی کنید، ببینید نمازهاتون چه مقدار در او توجهه، در او چه مقدار توجه نیست. اینها را باید آرام بررسی کنند تا پیمانه عمر پر نشد انسان جبران مافات رو داشته باشه. باز برای اهمیت قضیه در کتاب ارشاد الغلوی روایتیه، دخل ابو جعفر علیه السلام ابنه امام باقر بر امام صادق وارد شدن، فاذن هو قد بلغ من العباده ما لم یبلغه احد. دید که امام در یک حالت عبادت شدیدیه که این طور عبادت رو از دیگران سراغ نبود. قد اسفر لونه من السهر، از بیداری شب چهره ها زرد شده بود، و مزد عیناه من البکا، چشمانش از شدت گریه حالت خاصی به خود گرفت، و اثرت جبهتو پیشانی تقریبا حالت زخم به خود گرفت، شدت سجده های زیاد، و انحرم انفو من السجود، و رم از ساقاهو و قدماهو من الغیاف الصلاح، اونقدر استاد به نماز پاها ورم کرد، حالت خاصی از شدت عبادت بر چهره آقا ظاهر شده بود. و قال ابو جعفر، امام فرمودن که فلم املک حین رأیته بتلک الحال من البکا، وقتی او را در این حال دیدم نتونستم از گریم خودداری کنم که این تو این عزیز من در عبادت داره به خود این همه مشقت بار میکنه. فبکیت رحمت الله، به حال او گریم گرفت، اشکام جاری شد. فایدن هو به یفکر و هم در فکر بود، فلتفت الیه بعد حنیتن من دخولی، وقتی نگاه به من کرد مدتی را که گذشت، فرمود که اعتنی بعضا بعضا تلک الصحف التي فيها عبادت علی بن ابی طالب، فرمودن که اون دفتری را که در اون حالات امیر المؤمنین بود از عبادت های علی، اون برام بیار. فاعتیتو بهش دادم، فقرع فیها شیئا یسیرا، یه لحظه نگاه کرد و چند سطر خوند و ثم ترکها من یدی تزجرا، ولی این برگه را انداخت. فقال من یغنی علا عبادت علی ابن ابی طالب، چی میتونه کار علی رو انجام بده؟ عبادت چی قادر کار علی رو انجام بده؟ عبادتی را که اینجور حضرت داشت و چشمها به خاطر بیخوابی حال خاصی پیدا کرده بود، پاها ورم کرده بود، پیشانی زخم شده بود، تازه این میفرماد چی عبادت علی را میتونه انجام بده. مگه ماها دم از اهل بیت نمیزنیم؟ اینا الگوی ما هستن. مگه خودشون نفرمودن اون که از ما دم میزنه باید تو خط ما باشه، باید با ما هماهنگ باشه؟ یه نگاه بکن عبادت های ما و حالات ما در عبادت و بیحالی ما و کسل بودن ما کجا، حال موالی و ائمه ما کجا. گرچه ما که نمیتیم اون کارا رقیب به سر ما زیادیه، اما اقل با اون حالات خیلی بیگانه بحث نباشیم. حالا به این نکاح ایجانم خوب دقت کنید، دنیا و آخرت را در روایات ما به مشرق و مغرب تعبیر آوردن و ما شن بینهما کلما غرب من الاخر بعد غرب من احدهما بعد من الاخر. گفتن دنیا و آخرت مثل شرق و غربه، انسان این وسط به طرف هر کدوم که بره از مقابل دور میشه، طرف شرق بره از غرب دور میشه، طرف غرب بره از شرق دور میشه. گفتن دنیا و آخرت مثل شرق و غربه. دنیا مراد چیه؟ آخرت مراد چیه؟ آخرت و دنیا هر دو کنایه است. آخرت مراد خداوند عالم و اون اسباب قرب به خدای عالمه، و دنیا مراد هر عملی است که ما را از وادی قرب دورمون میکنه. و لذا این دنیای ما با افراد فرق میکنه، بعضی دنیاشون مالشونه، بعضی دنیاشون مقامشونه، بعضی دنیاشون ثروتشونه، بعضی دنیاشون هی پشت میزشونه. آن چرا که ما رو از یاد خدا غافل کنه، از خدا ما رو دور کنه، اون دنیای خود افراده. خب بهتر توجه به این دنیا از خدا ما رو باز می‌داره و توجه به خدای عالم و امر آخرت و اعمال غرمزا از این دنیا ما رو جدا و ما رو دور می‌کنه. خب این دنیا، اون آخرت، اون امر الهی، اون امر مقابل الهی. اگر شما عزیزان در این بحث و شبهای ما، سالهای قبل ما عنایت کرده باشی، این نکته رو میبینید که خداوند عالم سر عبادت رو که ما رو به عبادت امر کردن، سر عبادت رو تطهیر باطن قرار دادن. اگرچه گاهی به تعبیر تطهیر باطن گفتن، گاهی به تعبیر وادی عرفان گفتن، لیعبدون که به لیعرفون معنا شد، این لیعبدون چون باطن را تطهیر میکنه ظرف لیعرفون قرار میگیره. چون انسان در وادی عبادت داخل شد، خود را تطهیر باطن کرد، باطن را طیب و طاهر کرد، اون تناسب بین ظرف و مظروف در باطن طیب و طاهر، گوهر طیب و طاهر میاد، عرفان را در این باطن پاک می‌ریزن. و رضا عبادت سرش تطهیر باطنه. اگر انسان شد در باطن طیب و طاهر، این طیب میتونه با یا طاهر، با یا مطهر تماس میگیره. خداوند عالم یا طاهره یا مطهره. انسان به برکت عبادت تو وادی طهارت میاد، وقتی این مقصود حاصل شد، ارتباط با مبدأ طهارت امکان پذیره. خوب عنایت کنید، خود قرآن شریف که خدا بر ما فرستادن تا دست ما بیچاره ها رو بگیرن، از این ظلمت کده طبیعت درمون بیارن، در خود قرآن فرمودن ارتباط با قرآن طهارت میخواد. ولا یمسه الا المطهرون. اگر طیب و طاهر شدید قابل ارتباطید. اگر در باطن طهارت ایجاد شد، میتونید با باطن قرآن تماس بگیرید. بین ما و خدای عالم که خداوند عالم مبدع فیاض عالمه، ما ها که مستفیدیم به فیض خدا نیازمندیم، بین ما مستفیدها و مبدع فیاض الله تبارک و تعالی واسطه های فیض افراد طیب و طاهرند. یریدون لیوتبه انکم الرئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بین ما مستفیدها و خداوند فیاض واسطه ها هم و یطهرکم تطهیرا هستند. مسجدی را که عبادتگاه انسانه، انسان در مسجد میره تا عبادت کنه، به صراحت خور قرآن فیه در این مسجد رجالون یحبون ان یتطهروا، وادی وادی طهارته، انسان باید خود را طیب و طاهر کنه. حالا اینو داشته باشید در کنار این مطلب. شما که برای نماز انشاءالله که ما وضو میگیریم برای نماز، یک جنبه ظاهری داره، اگه جان دست رو میشوره و صورت رو میشوره و یه حالت طهارت ظاهری ایجاد میکنه، اما غایت وضو طهارت ظاهری نیست، اون یک ملاک دیگه داره. چرا ملاک دیگه داره؟ خوب عنایت کنید. خب اگر انسان آب داشته باشه با آب وضو میگیره، حالا اگه آب نبود چی؟ آیه قرآنه، و لم تجدو ما ان فتیممو سعیدم طیبا تمسحو به وجوهکم و ایدیکم من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خب این آیه شریفه فرمودن الم تجدو ما ان، اگر آب پیدا نکردید فتیممو سعیدم طیبا، با خاک تیمم کنید، بعد چیکار کنید؟ فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، از این خاک و تراب به صورتهاتون بمالید، به دستاتون بمالید. این تعبیر من از این بمالید، بعضی فرمودن که به حاضر این غید من تیمم بر سنگ را بعضی اشکال کردن، که وقتی حساب به سنگ دست میذاره چیزی به دستش نمیمونه تا از او به صورت نماره. و مثلا به وجودتون و عینی کن من، این غیر منها رو بعضی این نکته رو فرمودن. اگه حالا خب اگر انسان با دست به خاک بماره، این خاک همه ادب قبول دارن، دست و خاک مال بکنه، به صورت بماله، به دست و بماله، این که با طهارت ظاهری منافات داره که. پس غایت وضوع گرفتن ایجاد طهارت ظاهری نیست، او یک نورانیت چیز که از این کار در باطنت ایجاد میشه. زفر بودن بی خداوند نمیخواد شما به حرج بندازه، ولیکن یرید و لیطهرکم و لیتم نعمت و علیکم، خدا ما شما را طیب و طاهر کنه، شما را تطهیر کنه. اینجا خاکمالی کردنه، با خاک به صورت زدنه، اما با این خاکمالی کردن بحث لیطهرکم رو مطرح میکنه. پس مراد از این وضوع و تیمم طهارت ظاهری نیست، مراد این کار انجام بده تا در باطن یه طهارتی بیاد. اگر در باطن اون طهارت بیاد، حالا میتونی تو باطن طیب و طاهر، حق تعالی یا طاهر یا مطهر واسطه فیض ائمه طاهرین راه ارتباط با مبدا طهارت براتون باز میشه. با در کنار این مطلب عزیزانم این نکته رو دقت کنید که در گناه تعفنه، روایات متعدد داریم در گناه تعفنه، گناهکار به تعفن گناه در باطن متعفن میشه. این تعبیر در روایات استفقد و رب نکام لا تفزهن نکام رمائح الذنوب، از گناه استغفار کنید تا بوی گند گناه شما را مفتزح نکنه. خب این بوی گند شما را مفتزح نکنه در گناه تعفنه، به رضا گناهکار متعفنه. وقتی شد متعفن رابطه قطعه، نه با قرآن میتونه تماس بگیره، نه با اهل بیت، نه با مبدأ یا طاهر. اگر انسان افتاد در وادی نماز و نمازش اگر به فضل خدا نماز شد، از جمله برکات نماز اینه، اون تعفن ازت میگیره، اون گناه رو ازت میگیره، همه قبلی ها رو درست میکنه، آنچه از گناه برات بود همه رو ازت جمع میکنه میگیره، هم بعدی ها رو برات درست میکنه. نگاه به روایت کنید، این روایت در من لا یحصر من اون صدوق آمده، انا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ایها الناس، ای مردم، به همه مقدم خطابه، ای مردم، قومو الی نیرانکم، بلند شی به سوی اون آتشی را که ایجاد کردید، التی اوقدتموها علی ظهورکم، اون آتشی را که بر پشتای خودتون ایجاد کردید، فاطفئوها بصلاتکم، اون آتش را با نمازاتون خاموش کنید. این آتش کدوم آتشه؟ الا آتش خود گناه. انسان گناه ایجاد میکنه، گناه طبق این عالم که اسباب عالم هست، این گناه ایجاد نکبت و ایجاد آتش میکنه. همون بلند چی؟ اون آتش ها این را که بر پشتاتون از اعمال بدتون ایجاد کردید، با نماز اونها را خاموش کنید. که در روایتی آمده بار از پیغمبر اکرم فرمودن انما مثل الصلات فیکم، مثال نماز در بین شما که مثل سلیل، مثل آب نهر، علی باب احدکم، چون یه خونه ای داره از جل خونه نهر آبی میاد میره، یخرج الیه فلیوم و لیله یختصب فیه خمس من را، اگر انسان در روز و شب پنج بار تو این آب بره خود را بشوره، فلن یبق الدرم مل غسل خمس من را، دیگه بدن کثیفی نداره، آدم صبح بره، زور بره، عصر بره، غروب بره، شب بره، پنج بار خود را بشوره. خب بچه با این پنج بار شستن بدن پاک پاک میشه. ولن یبق الذنوب مع الصلات خمس من را، اگر شما دنبال نماز باشید، نماز را آنطور که باید انشاءالله انجام بدید، چطور پنج بار شستن در آب از بدن ظاهری شما کثافتی باقی نمیگذاره، اگر پنج بار نماز خونی شما را طیب و طاهر و پاک میکنه. خب این مال قبلی هامون، یه گناهی ما که انجام دادیم نعوذ بالله، از آن یه خطایی سر زد، این نماز قبلی ها رو پاک میکنه. برای بعد چی؟ از صلات و تنها ان الفحشاء و المنکر، بعدم برای درست میکنه، هم قبلی ها درست شد، هم بعدی ها درست شد. آنچه قبلا کردم به برکت نماز صاف شد، بعدی ها که منو معانه میشه، انسان در ادامه باطن طیب و طاهر پیدا میکنه. حالا یه باطن طیب و طاهر شد، حالا راه براش باز میشه، او رو به باطن نماز، به ملکوت نماز، به اون وجهه اسرار نماز راهش میدهد. حالا باز تا همینجا عزیزان من، اگر در جمع ما کسی مثل من باشه که هنوز به اسرار راهش ندادند، عمری گذشت چیزی خالیش نشد، اگر اینه کجای کار مشکل بود؟ حتما نماز ما نماز نبود دیگه، حتما نتونستیم با این نماز اون تطهیر باطن رو انجام بدیم، حتما نشد با این نماز قلبی ها رو صاف کنیم. بازم دیر نشد. انسان تا به خط آخر مرگ نرسیده راه برش بازه که جبران موافق کنه، خرابی ها رو جبران کنه انشاءالله. بعد روایت داره فرمودن که اقرب ما یکون العبد الى الله عز و جل و هو ساجد. وقتی راه که انسان به نماز ایستاد، نماز زمان ارتباطه. در زمان ارتباط نزدیکترین حالت انسان به خدای عالم زمان سجده است. حالا انشاءالله من بحث خواهم گفت، وقتی که انسان به عنوان عزت افتاد سرش رو بالا میگیره، این متکبرها سر رو بالا میگیرن، سر پایین نمیرن. حتی بنا سلام بکنن یه سر اینکه چکون دیگه کلشون پایین نیاد. زمان سابق اونقدر متکبر بودن که به پای بعضی ها سیخ و تیغ میرم، اگه من اگه تو جمعیت خم بشم سیخ از پام در میارم، در شأن من نیست. پا سیخ رفته مجروح با همین حال تا منزل میرم. داریم که بعضیا به شدت جراحت مردن اما خواستن خم بشن خم نشدن. حالا انسان میاد اون سری را که مرکز احترام و افتخار اوست در محضر خدا به خاک بماله. اون حالت سجده دیگه به روایت کنید، انا صادق سلام الله علیه رئیس مسئله فرمودند ان طاعت الله عز و جل خدمته فی الارض، طاعت خدای انسان در زمین خدا را خدمت کنه. این خدمت کردن خدا مصداق زیاد داره، خدمت به خلق، خدمت به خداست. حتی اگه انسان به حیوان هم خدمت کنه، چون حیوان خلق اوست، خدا به همین خدا اثر وار میکنه. خدمت خدا مصداق زیاد داره. اما ولیس شیء من خدمتی یعدل الصلاح، اما چیزی از نظر خدمت با نماز معادله نمی کنه. امام امت رحمت الله علیه وقتی که انقلاب پیروز شد فرمودن که انقلاب کردیم اما فقط این ما داد بزنیم سر آمریکا، فریاد بزنیم، بالاترین فریاد نمازه، بید نماز بخونید. این تعبیر امام کم تعبیر نیست، نماز بالاترین فریاده. و لیس شیء من خدمته یعدل الصلاه، چیزی با صلات معادله نمی کنه. و من سمن نادت الملائکه زکریا علیه السلام و هو قائمون یصلی فی المحراب، بر همین وقتی که ملائکه در زکریا صحبت می کنن با زکریا در حال نماز صحبت می کنن. ارتباط ملائکه با زکریا در حال نمازه، چون در این نماز افضل ارتباط برقرار میکنن. حالا خود این نماز افضل نمازه، سجده در این نماز از کل نماز افضل. و همین داریم که شروع بندش میرسیم، آقا دعا کنید به پیغمبر، دعا کنید که ما اهل بهشت بشیم. و آیا فکر آ فکر فرمودن که اینی به طول سجود خیلی خوب دعا می کنم، اما شما هم یاری هم کنید با سجده های طولانی، یاری هم کنید، من می خواهم شما کمک هم کنید، شما سجده طولانی انجام بدید تا به یه مستمسک داشته باشم محضر خدا ارائهش بدم. وقتم داره تمام میشه، این نکته رو عرض کنم عزیزان من. در بحث اصول یه بحثیه، این بحث رو عزیزان حتما به ذهن بسپارن. گاهی در روایاتی را که به دست آمده نکته ای را بیان میکنند، بر اون موضوع حکمی را مترتب میکنند، اما در دنباله چرا این حکم را ما بر این موضوع مترتب کردیم علت بیان می کنن. دستتون این قاعده باشه، اگر حکمی بر موضوعی بار شد، بعد از اینکه حکم را بار کردن علت را بیان کردن، اون علت خود موضوع میشه و موضوع قبلی مصداق میشه. رو به مثال بکنید، فرمودن که لا تأکل الرمان، انار نخور، تارت خوب نیست انار نخور. چرا؟ لأنه حامس، چون انار ترشه، سینه دم درد میکنه، حالا انار نخور. لا تأکل حکم از الرمان موضوعه، لأنه حامس علته، چون علت بیان شد خود علت میشه موضوع، موضوع میشه مستاق. چی میشه؟ یعنی لا تأکل الحامز، ترشی نخور، اون حامز که علت شد موضوع. لا تأکل الحامز، ترشی نخور، خود رمان میشه یک مستاق ترشی. ترشی نخور، رمان نخور، یعنی پرتار ترش هم نخور، دانگی ترش هم نخور، لیمو ترش هم نخور، سرکه هم نخور، دیگه میشه مستاق. و اگر حکمی برای موضوع بار شد، بعد اون موضوع علت بیان شد، اون علت میشه موضوع، موضوع میشه مستاق. میشه لا تأکل الحامز، ترشی نخور، رمان یه مستاق میشه. و رضا میگن که علت هم مؤممه هم مخصصه. بی معنا اگر بر یک مورد علت آوردن، اون علت تعمیم میده، گفته انار نخور چون ترشه، تعمیم یعنی چی؟ بی هر چرا که ترشه نخور، اون تعمیم. هم مخصصه، یعنی ترشی نخور، اما شیرینی اشکال نداره، تخصیصه به ترشیست و تعمیم در مصادیق ترشی. این قاعده اصولیه. در بعضی از روایات نکاتی از آیات بیان شده، اگر ما به اون نکات نگاه کنیم علت و تعمیم میفهمیم. به مثال دقت کنید، امام رضا سلام الله علیه موقع نهاره دور امام جمع میشن و این برنامه امام به دفعات و به کرات بود. و یه ظرف میگرفتن، ظرف خالی، از آنچه سر سفره غذا بود بهترین جا رو میگرفتن، تو ظرف میذاشتن، گفتن اینو برای فقرا ببرید. خب این یه کار خوب معلومه، امام است و مثل رحمت و رحمت خدای عالمه، این کار کردن. اما بعد امام یه نکته از آیه قرآن فرمودن، اون نکته علته، فرمودن که و مل عقبه و ما ادراک مل عقبه، اینا چرا از گردن عبور نمی کنند؟ چرا نمیدن به چی گردن میگن؟ گردن عبور با مشقته، انسان بالا کوه میخواد بره، اگر در دامنه حرکت کنه خیلی آسونه، بخواد بره بالا مشکله، اونجا که رفتن بالا سنگینه، احتمال سقوطه میگن عقبه. خب اگر شما تو زمین هموار حرکت کنی آسونه، اون جایی رو نمیبینی، پایین هستی. اگر بنا دیدن باز بشه باید بری بالا. رفتن بالا عقبه سختی هم داره، اما اگر میخواد دیدن وسیع بشه، آنچه الان نمیبینی بعدن بتونی ببینی، باید از عقبات خود را عبور بدی، باید بری بالا. اگر از عقب عبور کردی، از این گردنه ها رفتی بالا، حالا به یه جا میرسی که دیدن وسیع هست، تا افق را هم میبینی. فرمودن که چرا اینا از عقب عبور نمی کنن؟ حالا یه غذا خودت خوردی، تهمونده غذا را به تغییر بدی، کاری نکردی، کاری نکردی، یه لباس تا 4 سال بوده الله شده کنه خود تغییر بخوای بودی، این که عقبه نیست، خواستی دست با کرش کنی به تغییر دادی. کی عقبه هست؟ لن تنال البر، به نیشی نمیسید الهی که آنچه که مما تحبون هست انفاق کنید، از پولات لباس تمیزه لباس از اونها بده تا به بر دست پیدا کنی. پس رسیدن به مقام بر عبور از عقبه هست، مشکل سختیه. حالا تو بحث ما عزیز آن من، این نمازی که ما داریم میخوریم که عقبه نیست، خیلی آسونه. یه نمازی رو پرت پلایی رو کی بستیم، کی سلام دادیم، دسترد تشکیه معلوم نیست. اگر بخوای نمازت نماز باشه، تو رو بالا بکشه، پرواز برات ایجاد کنه، به ملکوت عالم راهت بده، اون از عقبات عبور کردنه، به خود مقداری سختی دادنه، دنبال آداب رفتنه، به آداب مقید شدنه. انسان به آداب مقید نشه که عقبه نیست. 50 تا که نماز میکنیم کدوم در برمون وا کرده؟ کدوم اسرار که مگوس به من تو گفتن؟ شما در وادی عقبات خود را داخل نکردید، خودمو سختی ندادید که نماز وضوی پرت پلایی یا نماز پرت پلایی یا که فقط اسقاط تکلیف کنیم، اگه عقبه نشد. برای این که برسیم به برکات نماز، خود را به عقبات بندازیم. عقبات هم مراعات میخواد، مراقبت میخواد، کنترل میخواد، مواظبت میخواد، تازه کم 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 بتونه به باطن دست پیدا بکنه، کم کم بده پرده ها رو کنار بده. و این شده براتون فرشم باسترش میکنه. خدای تو رو به حق پیغمبر عالی خود حالی میکن و پیچی حالی نشد. عمره رفت و نه عقبه فهمیدیم، نه ما ادراکل عربی حالی میشود. این نمازی خودی ما با حواس پرت، نه آدابی نه رسومی نه ایچ نایه نمیدیم. اما به لطفت والله خیلی امیدواریم، خیلی امیدواریم که اینشالله همین جلسات ابا عبدالله، همین گریه، همین ناله، همین توسلات باعث شیه یه نگاه به ما بندازی، با اون یه نگاه از این رو به اون رو میشون رو برگردی. به حال تو این جمع شما این همه عزیزان جوان، بعضی دانشجو، بعضی طلبه، بعضی به هر حال کار آزاد، بعضی شاغل، بالا خانما، این همه جمع شدیم، یه با آبرون نیست که برکات نازل بکنه؟ مسلم هست، شکی داریم نیست. در این جمعی هر یه دل سوخته یه نالی کنه و درها رو با کنه، پس من هست، ما توی جلسه علکی نمیاییم. چرا یکی نالی کنه و در به اون نال به همه نایت کنه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. بریم در خانه قاسم ابن الحسن آقازاده ام حسن مشتفا. امسال کی میخواد داره مدینه؟ توسل به جناب قاسم توجه پدر را به انسان جذب میکنه. سلام الله علیه. جناب قاسم میگن حدود 13,000 سن داشته، هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. شب عاشورا که ابو عبدالله صحبت کرده بود که فردا همه عدم شهید میشن، من جلو گفت امو جان آیه فردا منم شهید میشن؟ فرمود که قاسم جان من، شهادت در دیدن چجوریه؟ آقا احلام الاسد، الاسد شیرین تره. 13 سالشه. اینا کوچیک و بزرگشون با همه مردم فرق میکنند، با همه اینا. خود و خدا ما خیلی 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 از خدا بخوای خدا یا برای نوکر اینها قرار بده. احلام نسل 13 سالشه. تو 13 سال چقدر معرفت کسب کرد، چقدر اینها تو باطن نورانیت گرفتن. این تعبیره و مبالغه هم ندارد در با اینا. فردا شد و اصحاب کشته شدن، بعدی بنی هاشم کشته رفتن جلو، گفت ابو جان اجازه میدن میخوام دیگر. امام حسین اول اجازه نداد. در روایت داره همو و برادر زاده همدیگر را بغل کردند، اونقدر تو بغل هم گریه کردند، حتی غشی علی ما به هر دوتا از شدت گریه ضعف وارد شد. و حسن جان تو یادگار برادر منی، تو عزیز برادر منی. با گریه های شدید جناب قاسم امو ایز دادن. روایت داره در یه نقلی آمده که امام حسین امامش رو باز کرد، دونیم کرد، نیمیم به بدن قاسم برمان کفن پوشون، نیمیم به سر قاسم بست. یه لباس سفید قاسم داره، این لباس تنها پوشش این عزیز خداست. بر اسب سوار شد آمد در میدان جنگ. رجز خون که من چیم؟ من پسر امام حسن سبت اکبر پیغمبرم. رجز خون با همون سند کوچا جنگی کرد و چندم به درک واصل کرد. عمر بن سعد عزوبی ملعون میگه که من برم داغ این جوون رو به دل عموش بگذارم. اون که بود در کنار گفت که تو واسی به خدا رفت، اگر این جوون به سوی منم شرکی برن کنه من با این جوون کار ندارم. من اونا یه هستن دورش بسشه، تو دیگه نرو. گفت نمیخوام داغ این جوان به قلب عموش بگذارم. قاسم مشغول جنگ کرد، این ملعون آرام آرام از پشت آمد. وقتی قاسم مشغول نمرد بود آنچنان نیزه تو پشت قاسم زد، به نقلیم آنچنان شرکی به فرق قاسم دیگه فرق دونیم کرد. ناله قاسم بلند شد، یا عمو جان دریاب منو. یادگار برادره ابو عبدالله شیری که از خیمه ها بیرون میاد به این جمع حمله کرد. این جمع قاسم را دور کرده بودند. وقتی آقا حمله کرد جمعیت که پراکنده شدند، بدن قاسم زیر سم اسبا قرار گرفت. و دیگه همه رفتن کنار گرد و غبار میدان نشست. یکی ابو عبدالله سر قاسم رو به دامن گرفته داره گریه میکنه، لا اله الا الله. گو قاسم چقدر برای عمود مشکله، از عمود کمک بخوای، او نتونه کمکت کنه. لا اله الا الله. خدایا چه صبریه، چه حلمیه، چه حکمتیه. قاسم از دار دنیا رفت، یه بدن قاسم را بلند کرد، پای قاسم به زمین ساییده شد، قاسم را آورد در خیمه دارالحرب، او را کنار بدن علی اکبر خوابوند. این مظلوم زهرا این وسط نشد، یه بر علی اکبر یه بر قاسم. گاهی نگاه به علی اکبر میکرد ناله میکرد، گاهی نگاه به قاسم میکرد ناله میزد.
بین هفتادم دو ماه انجمن آفتابی الحسن سر قدیم از ریاض دو امام نوجوانی 13 سال مجتبایی با حسین آمیخته بر دو کتفش زلف اکبر ریخته نه فلک نه نازدان کودکش بازوی عباس دست کوچکش اشک صد یعقوب نقل دامنش جان یوسف زنده از پیراهنش گردن هستی به زیر دین او دل اسیر رشته نعلین یک مدینه عشق صد آشور در کبیر تیرگی دریای نور در رضای عشق زیر تیغ دوست آن که آمد فوق اسماعیل تازه دامادی نداماد زفا
میگن قاسم ابن الحسن دوماد شد خیلی شاعر قشنگ گنجونده
تازه دامادی نداماد زفا اجلگاهش دشت خونین مسا آسمان گردی نیلی پوش او نو و عروس مرگ در آغوش نو و عروس مرگ در آغوش
دیدید دومادو میگن شبه هم آمنده بودن هنهای بندن دستش رو قاسم ابن الحسن چیکار کرد ها شهادت عروس قاسم ابن الحسن هنهای دست و دستش خون حنای دست این داماد روز خون حنای دست این داماد روز. دیدید به داماد میگم مبارک باشه مبارک باد قاسم بن حسن شید. خون حنای دست این داماد بود، زبان گوابیلا مبارک باد بود. شب یه جوری برا قاسم بن حسن گریه کن که امام حسن ازت خوشحال یه جوری گریه کن که از این مجلس میخوای بیرون بری، امام حسن تذکره مدینه تو امضا کنه. اما آقا امشب توقعی واینه امام حسن بیای دم در مجلس بیزنی یه عنایتی کنی آقا، مجلس اعضای پسرت فدات بشه. فقط توی چند بید حواست به من باشه، انشالله به لطف امام حسن ازت عشق بگیرم و بعده همه ما و شما کربلا. سن بانگ و ویلا بانگ و ویلا مبارک باد بود، زخم ها بر تن لباس شادیش، سن نقل محفل دامادیه، دیدی تو آدم نقل سرش می باشد. اما قاسم ابن الحسن و سن گزد سر به قد آراسته با تیرها، دیدید چونه میزنن موهاشون، زلفهایش شانه از شمشیرها، لعل لبهایش به خون آمیخته، بر سرش از تیغها گل ریخته، گل ریخته، گل ریخته. غافل از خود گشته و حیران او، در شب عاشور فرمودش عمو که عزیز دل عمو قربان تو، مرگ چون باشد به کام جان تو، همه تو خیمه جمعن دونه دونه داره میگه زهی حبیب علی اکبر عباس شما شهید میشید، دید عمو اسمی از قاسم نبرده، از جا بلند شد دلش داره میزنه، چی شد عمو اسمی از قاسم نبرده، عمو جان چرا اسمی از من نبردی، آیا منم شهید میشم یا نه؟ عمو جان تا عمو با اون ولی عزیز دلم، تا عمو با اون سخن از مرگ گفت، گنچه لبهاش همچون
مرگ و خون گفتی سخن، به که جان تازه بخشیدی به من. آرزوی من همه ترک سر است، عمو مرگ خونین از عسل شیرین تر است، مرگ خونین از عسل شیرین تر است. شنیدید هرچی سعی کرد عمو اجازه میدان بده، عمو اجازه میدان نداد. به یاد شوهر روزهای آخر عمر باباش امام حسن مجتبی یه بازوبندی به قاسم داد، فرمود پسرم هر موقع به مشکلی برخورد کردی این بازوبند و باز کن و بگون مشکل دل میشه. گفت دیگه از این بدتر هیچی نمیشه، عمو جانم به من اجازه میدان نمیده، امرم در انگار میخواد منو جا بگذاره. گفت نوشته رو باز کرد ببینم بابام چی نوشته، این نوشته پسرم قاسم کربلا که رفتی، اگه دیدی عمو جانت تنها شد برو جون تو فدای عمو کن. عمو این نوشته رو با خوشحالی گرفت پیش عمو جانش، عمو نمیگذاری برم باشه، اما این نوشته رو بگیر بخون. تا نوشته رو گرفت این نوشته داداش باب حسنه، آی گریه کرد گریه کرد گریه کرد، دست به گردن هم انداختن، نوشتن انقدر گریه کردم تا از هوش رفتن. وقتی به هوش آمد دید نه قاسم ابن الحسن داره دست و پاشو میبوسه، عمو جان اجازه میدان به من بده. شنیدید شمشیرشو به کمر قاسم بست، کمی عمامه خودشو رو سر قاسم گذاشت، یه کمی از عمامه رو به صورت قاسم گذاشت، که لشگر نفهمه این نوجوان 13 سال است جسور بشه بماند.